dag.
Want ja, det är snäpp dag.
För ånet har vi järke jämma väschar i att god.
Has väschar i att god.
Zad skåle az råhe sedan bar kesht je imon.
Az boka själv i dag.
او فل که نوره ای زدی تابان فروغ سرمدی که این شود خاموش او فل که خون صالحان آن حق پرستان جهان که می فتد از جوش
او فل که نوره ای زدی تابان فروغ سرمدی که این شود خاموش او فل که خون صالحان آن حق پرستان جهان که می فتد از جوش
دوستان عزیز، با آرزوی آزادی و استقلال تمام ملت‌های آزاده و پایان استبداد و دیکتاتوری از خدا می‌خواهیم که درود و رحمتش را نثار همه شهدای گلگون کفنی کند که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با نثار خونشان برگ عزت ملت‌های خود را امضا کردند. با اتمام فرصت برنامه همه شما خوبان را به خدای قادر متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
فروغ سرمدی که می شود خاموش غافل که خون صالحان آن حق پرستان جهان که می فتد از جوش
غافل که نور ایزدی تابان فروغ سرمدی که می شود خاموش غافل که خون صالحان آن حق پرستان جهان که می فتد از جوش
فند سیلی شد دمان بر کاخ اهریمن
آن قطره‌های خود
آتش فتاد از قهر حق بر خرمن دشمن
زن پر شرد بارود
با همت روح خدا سد ستم بشکست
خلق از اسارت رست
با دل ز ایران رفت و حق آمد به صد اجلال
بر جای خود بنشست
آینده بادا در جهان ماند به گیتی جاودان آوازه خرداد آن نهضت شورآفرین که از وی عیان شد فر دین یادش گرامی باد
آینده بادا در جهان ماند به گیتی جاودان آوازه خرداد آن نهضت شورآفرین که از وی عیان شد فر دین یادش گرامی باد.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت وبینار واکاوی اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در کابل نگاهی به این مسئله داریم، همینطور نگاهی داریم به سفر مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران به افغانستان و در ادامه هم نگاه مختصری داریم و تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه فعالیت در افغانستان. با ما همراه باشید. همزمان با فرا رسیدن 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شماری از علما، اندیشمندان، دیپلمات‌ها، درجه‌داران نظامی، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان سیاسی با شرکت در وبینار واکاوی اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، نهضت انقلابی بر رهبری امام رحمت الله علیه را زمینه‌ساز بیداری، وحدت و مقاومت اسلامی و احیای کرامت انسانی به ویژه در سرزمین های مانند افغانستان، فلسطین و سایر نقاط جهان عنوان کردند. وبینار واکاوی اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه روز پنجشنبه 13 جوزا از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در این وبینار گفت با شروع انقلاب اسلامی در ایران اولین گام تشکیل نظام قدرتمند اسلامی است. حسینی مزاری از شخصیت های حقیقی و حقوقی افغانستان خواست که با مطالعه این نظام پرداخته آن را به دقت بررسی کنند و درس های مطلوبی از آن فرا بگیرند. دکتر بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در این وبینار با تأثیرات اندیشه ها و نهضت انقلابی امام در بیداری و مقاومت اسلامی پرداخت و گفت که علارغم تلاش های انحراف گرایانه جریان مقاومت ادامه یافت که نمونه اش مقاومت مردم فلسطین طی چند روز اخیر در برابر رژیم اسرائیل بود و این نقطه اوج تأثیر امام خمینی رحمت الله علیه در بیداری اسلامی را به نمایش میگذارد و باور او آثار و علایمی از جریان مقاومت امروز در یمن، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان قابل مشاهده است. با مناسبت 32 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، کرسی هم‌اندیشی ظلم ستیزی و مظلوم نوازی میراث ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد. گفتگوی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین هاشمی راستی، مسئول مرکز تبیان در مشهد، درباره هدف از برگزاری این برنامه. آقای هاشمی راستی گفتند که هدف تبیین اندیشه های امام رحمت الله علیه بود که نیاز جدی امروز ماست.
کاملا موضوع مشخص و روشن هست. ما امروز در جامعه افغانستان مشکلات زیادی داریم.
بله.
مخصوصا به لحاظ فکری و مسائلی که مربوط میشن به مسائل اعتقادی. الان افکار تکفیری در افغانستان وجود داره و داره بسط و توسعه پیدا میکنه. ما جریان هایی هم فعالیت میکنن به منظور این که تفرقه ایجاد کنن بین مردم و صفوف متحد مردم رو بشکنن و زمینه مساعد شود برای بعضی از اهداف استعماری و استکباری. ما از افکار و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هم در جهت تقریب بین مذاهب اسلامی به خوبی میتونیم استفاده بکنیم و هم میتونیم از افکار و اندیشه های امام در رابطه با تقویت مبانی وحدت و تقویت روحیه اخوت بین مذاهب اسلامی در افغانستان با خوبی بهره بگیریم.
بله.
و هم با استفاده از افکار امام با عنوان یکی از مراجع بزرگ و علمای طراز اول جهان اسلام در برابر افکار و اندیشه های انحرافی استفاده کنیم و این اندیشه ها به خوبی میتونه پاسخگوی سوالات و شبهاتی باشه که هر از چندگاهی افکار و اذهان عمومی در افغانستان رو به طرف انحراف میبره. بنابراین سعی شد در این جلسه کارشناسان به طور دقیق افکار و اندیشه های امام رو در ابعاد وسیعی توضیح کنن و شرح بدن و استفاده اعظمی دوستان و کسانی که دنبال میکنن برنامه ها رو ببرن انشاءالله.
ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 14 جوزای سال 1368 واکنش بسیار گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت، بخصوص در کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان. دکتر سید محمد هاشم عصمت اللهی، یک تن از مجاهدین افغانستان و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، در این باره میگوید:
من خودم شخصا در جبهات جهادی افغانستان بودم. خبر رحلت امام واقعا تأثیرات شگرف را داشت. ما در اون پایگاه دیدیم که مردم در مناطق مرکزی افغانستان از هر کوی و از هر دره سرازیر می شدن به طرف پایگاه می آمدن با چشم اشکبار و دل محزون و چشمان گریان، گویا این که پدر واقعی خود را از دست دادن. با این که امام را ندیده بودن، فقط از طریق رادیو پیام امام به رحلت امام شنیده بودن. اما در امون زمان یادم است که بر اساس تقاضای مردم 14 روز عزای عمومی اعلان شد در مناطق جهادی. مجالسی که برای رحلت امام تدارک شد در مناطق میدان وردک، بامیان و ولایت پروان، این مناطق تقریبا که ما حضور داشتیم در هر جلسه بیش از 5000 تا 10000 نفر در این جلسات ختم و فاتح امام حضور به هم میرساندن. حضور برادران اهل تسنن ما در ولایت های بامیان، در پروان، در جلسات رحلت امام بسیار چشمگیر بود و برادران اهل تسنن مثل که یک حزیز را از سلاله پیغمبر را عدس دادن، گریه می کردن، مقامش و شخصیتش و مبارزش عرض می گذاشتن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با سید رسول موسوی، دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌های ایران در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح مهم و ارزنده خواند. موسوی نیز روابط میان افغانستان و ایران تاریخی و قابل اعتماد دانسته، بر تداوم حمایت ایران از روند گفتگوهای صلح، افغانستان با امن و ثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه پسین تأکید کرد. دو طرف همچنین در مورد اهمیت امضای سند جامع همکاری ها میان افغانستان و ایران، تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری های صحی، آموزشی، سرحدی و کنسولی میان دو کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در سفر به هرات از تمایل تهران برای ایجاد توازن بین صادرات و واردات از طریق ایجاد سهولت به صادرات زراعتی افغانستان سخن گفت. سید رسول موسوی در جریان سفر به ننگرهار در نشستی با ضیاءالحق عمرخیل، والی ننگرهار، بر تحکیم روابط بازرگانی بین تاجران حوزه شرق افغانستان و تاجران و بازرگانان ایرانی و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر کردند. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما در جلال آباد، توضیحاتی داده درباره این نشست.
در این نشست آقای موسوی در مورد روابط دو جانبه کشورهای افغانستان و جمهوری اسلامی، روابط اقتصادی، سیاسی و پیرامون پروسه جاری صلح در افغانستان صحبت‌های مفصل کردند و همچنان آقای موسوی گفت که برای ارزیابی وضعیت اقتصادی حوزه شرق و همچنان فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در این حوزه وجود دارد به شهر جلال آباد سفر کرده و قرار است در هماهنگی و یک هیئت بلندرتبه تجاران و بازرگانان جمهوری اسلامی نیز به حوزه شرق افغانستان سفر بکنه و نشست‌های و گفتگوهای با تجار این حوزه داشته باشد. در این حال آقای عمرخیل، والی ننگرهار، ضمن قدردانی از سفر آقای موسوی گفت که دو کشور برادر و همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته‌ها روابط دیرینه و تاریخی دارد و این روابط شاید همچنان روز به روز محکم‌تر می شود. آقای امرخیل از آقای موسوی همچنان تشکر نمود که قرار است به رهبری وای و در هماهنگی وای یک سفر تجار ایرانی به حوزه شرق افغانستان صورت بگیره و امکاناتی که برای سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف در حوزه شرق افغانستان وجود دارد تجار ایرانی از آن استفاده بکنه. آقای امرخیل همچنان گفت که اینا تجار حوزه شرق افغانستان نیست، تشویق خواهد نمود تا سفرهای به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و زمینه تجارت مشترک بین تجار افغان و ایران نیز که در این اواخر مساعد شده از این فرصت تجار حوزه شرق افغانستان نیز استفاده بکنه و در آینده تجارت مشترک و سرمایه گذاری های مشترک بین تجارای ایران و افغانستان وجود داشته باشد.
سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین المللی دیگر مستقر در افغانستان در بیانیه مشترک گفتند بی اعتنا به خروج نیروهای خارجی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها فرد نیازمند در افغانستان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. در این بیانیه آمده ادامه درگیری‌ها، نبود مسئولیت قضایی و تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا شمار افراد نیازمند در افغانستان از 9.4 میلیون نفر در سال 2020 به 18.4 میلیون نفر در سال 2021 میلادی افزایش داده است. طی دو دهه گذشته در کنار نیروهای نظامی خارجی در افغانستان، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمانهای بین المللی و غیر دولتی هم حضور داشتند و فعالیتهایی انجام می دادند. بسیاری از این سازمانها اعلام کردند که به فعالیت خود در افغانستان ادامه می دهند. حضور این سازمانها تا به حال چقدر مؤثر بوده و افغانستان چقدر به حضور این سازمانها ضرورت داره؟ سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در این باره می گوید:
افغانستان متاسفانه معتاد شده با این نوع کمک ها. از زمانی که بالاخره مهاجرت در کشورهای همسایه صورت گرفته بود و ناتوانی دولت در برپایی خدمات در داخل، این نهادها فعال بودند و کمک میکردند، هرچند که اینها خودشان هم بسیار زیاد برای یک کشور مفید نیستند، به دلیل اینکه تنها اینا کمک های بشردوستانه را عرضه میکنند. از اون نهادسازی ها و ساختارهایی که پابرجا و مستدام باشه، اینها در برپای اونها اونقدر موفقیت ندارن و هدف هم در این راستا ندارن. از این بابت افغانستان میبایست نهادهای خودش بر پایه همون دیدگاه هایی که در حقیقت برای مردم افغانستان این خدمات نهادینه و عوامدار پایدار بسازه، اینها در اوجا سرمایه گذاری و امکانات عرضه کنند. اینها حداقل کمک ها سن، ولی وجود اونها مفید است. اگر نبودشان برای افغانستان فاجعه است. و باور من حداقل وجود اینا برای بعضی مسائل بسیار حاد و مثلا درگیری ها برای حمایت از خانواده ها، فقر و نارسایی که دامنگیری اطفال و مردم است، اینها حداقل کمک ها را فراهم میکنن. لااقل میتونن که توجیه شود همون حضور اینا و حمایه اینا، کمک های اینا برای کشورهای ناتوان. البته در مسائل مثلا خوشسالی ها در افریقا، در کشورهای جنوبی آسیا، همیشه این کمک ها و این مؤسسات فعال هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین حمایت و کمک جامعه بین‌المللی را و مخصوصا نهادهای بین‌المللی را برای حمایت داره. اینا در همه حال در حقیقت حضور و وجود اینا توجیه می‌شود.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است. اگر که انتخاب اسلحه هم بسیار دارای اهمیت است. اسلحه یعنی چه کسی؟ یعنی اون کسی که همین هدفها را دنبال کند، یعنی اون کسی که همین دردها را بداند و حس کند، اون کسی که برای ریشه‌کنی فقر و ریشه‌کنی فساد عزم جدی در او وجود داشته باشد، اون کسی که دل به حال عشقهای محروم و مستضعف بسوزاند. اصلا اون کسی است که هم به ترقی و پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و غیر اقتصادی بیاندیشد، هم زیر توهمات مربوط به توسعه اونچنان محو و مات نشود که از یاد قشرهای مظلوم و ضعیف غافل بمانه. اصلا اون کسی است که به فکر دنیای مردم، به فکر معیشت مردم، به فکر دین مردم، به فکر فرهنگ مردم، به فکر دنیا و آخرت مردم باشه. اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره، نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. البته هر کسی که طبق قانون صلاحیت او در مراکز قانونی تأیید بشود صالحه، اما در بین صالح ها باید گشت صالح تر را پیدا کرد، او را انتخاب کرد. این هنر شما مردمه.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. ارجمندان، امروز مصادف است با قیام 15 خرداد مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی. این روز را به حضور شما تسلیت عرض می کنیم. لطفاً با برنامه رازهای زندگی ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، بخشی از احکام فقهی اسلام در ارتباط با اهمیت سلامت فردی سامان یافته. اسلام برای بدن انسان ارزش قائل شده تا جایی که در روایات پاکیزگی قلب و روح به صحت بدن نسبت داده شده. دکتر سید آرش تقوی، روانشناس و مشاور امور تربیتی.
تفکر، هیجان و رفتار. یعنی به نظر میرسه آنچه که در محدوده روان داریم صحبت میکنیم در این سه تا قسمت قابل صحبته. من هر کاری که میکنم یا یک تفکری دارم، یا یک حالت عاطفی و هیجانی دارم، یا در نهایت رفتاری دارم میکنم، که حالا سیر باز شناخته شدهش تفکر، هیجان، رفتاره. یعنی به نظر میرسه تمام رفتارهای ما تحت تأثیر تفکر ما نیست، تحت تأثیر هیجانات ناشی از تفکر ماست. یعنی من میتونم یه چیزی رو فکر کنم در موردش و دوچار هیجان ترس نشم. برای همین میگه ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی را استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشت گل، گلشنی، و بود خاری، تو هیمه گلخنی. یعنی اگر که خوب داری فکر میکنی، که متاسفانه من میبینم که مثبت اندیشی و خوب فکر کردن و با ساده اندیشی و ابله بودن خیلی افراد اشتباه میگیره. اصلا مردم بعدشون میاد بهشون میگیم که مثبت فکر کن. مثبت اندیشی دقیقا داستان حضرت عیساست. یه سگ مرده بود، حضرت عیسی با حواریون رد میشدن، یکی گفت چقدر بو میده، چقدر کثیفه، آخ سگه، و همه اینا بود. حضرت عیسی گفت چه دندانهای سفیدی داره. این به معنی انکار بوی گند اون سگ نبود اصلا. کی میگه حضرت عیسی بقیه رو ندید؟ ما انقدر عادت کردیم که رو منفی ها تمرکز بکنیم که اصلا منکر این میشیم که قسمت مثبت هم داره. حالا چرا باید رو قسمت مثبت تمرکز کنیم؟ چون تمرکز رو قسمت منفی به دردمون نمیخوره فقط.
در سخن پیشوایان دین، تندرستی جسم و روان واجب شمرده شده و سلامتی را به عنوان برترین نعمتها و گواراترین عطیه و سرمایه به شمار آورده است. سلامتی مسئولیتی فردی، همگانی و سازمانی است که از منظر روایات با تغذیه پاک، سالم و مناسب، پرهیز از آسیب رساندن به بدن و با الگوگیری از سیره ائمه معصومین علیهم السلام حفظ و تعالی می‌یابد. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. التماس دعا داریم از یکایک که شما عزیزان، انشالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق باد. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم تا لحظاتی دیگر. همکارانم آخرین بخش خبری را از این رادیو به سمع شما عزیزان می رسانند. ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. از سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. امام خمینی رحمت الله علیه با کارنامه درخشان اخلاق سیاسی اسلامی، حمایت از آزادی خواهی و خدمات بی‌نظیر برای احیای تفکر اسلامی و حمایت قاطع از مردم مسلمان افغانستان در بین علما، دانشجویان، سیاستمداران و مهمتر از همه در بین مردم این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شهرت امام خمینی رحمت الله علیه در جامعه افغانستان چه در شهرها و چه در قریه‌جات به قدری است که علما، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان افغانستان و مردم این کشور از آن حضرت به عنوان احیاگر هویت اسلامی، الگوی آزاد خواهی و مقابله با استکبار جهانی، ساده زیستی و معنویت نام میبرند. امسال اگرچه مکاتب و دانشگاه ها و برپای مراسم ترحیم و تجمعات به دلیل گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان تعطیل اعلام شده و این وضعیت باعث شد که مراسم های تجلیل از اندیشه ها و میراث ماندگار امام راحل به صورت جمعی و گسترده برگزار نشود، اما با این وجود مقرر گردید وبینارها و برنامه های آنلاین و یاد آن رهبر بزرگ جهان اسلام برگزار کردند. همکارم شجاعی درباره نقش امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مردم افغانستان گفتگویی داشته است با مولوی حبیب الله حسام، رئیس شورای خوبت اسلامی افغانستان، که دعوت میکنم اصالت وی را شنونده باشید.
اولا این سالگرد تسلیت عرض میکنم به تمام مسلمان ها، خصوصا به ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سایر مسلمانان جهان. ثانیاً نقش مبارزه و نقش پیشگامی در انقلاب اسلامی و در فهم سیاست اسلامی و در مبارزه بسیار سخت و با استقامت و صبورانه و مدبرانه در سطح افغانستان تأثیر کاملا مثبت و پیشگام داره و حتی در کشورهای مسلمان ها در اکثر کشورهای اسلامی تأثیر قوی و سازنده داشته.
جناب حسام، چه مسائلی باعث میشه که ما دوباره برگردیم به اندیشه های امام رحمت الله علیه در جامعه اسلامی؟
امروز الگوها معتبره، هر کس الگوی خود در جامعه در سطح بین المللی در سطح دنیا پیشکش میکنند. الگوها متفاوت است. از بهترین الگوها با مسلمان ها در مبارزه معاصر امام است که از یک انقلاب سودمند، پیروز، با نتیجه و مثمر ثمر و به میان آورد. انقلاب هایی که نتیجه داده بهترین الگویش همی است. در بس انقلاب هایی که در اکثر کشورهای اسلامی شده، از افغانستان شروع تا به الجزایر و تا مصر و تا تونس و سایر کشورهای اسلامی که صورت گرفته، مسمر ثمر نبوده. انقلاب یا دزدی شده در مسیر جا یا به اغوا برده شده، اما یگانه انقلابی که به ثمر نشسته و حاصلی از او دولت منظم به میان آمده و با ملت همگام و همصدا بوده و درد مظلومین دنیا همصدا شده، فقط همین انقلاب است. یکی از باعث است که الگوی بسیار برجسته و الگوی است که نتیجه داده.
جناب آقای حسام، یکی از موضع‌گیری ها و اظهار نظرهای بسیار جالب امام رحمت الله علیه فروپاشی نظام شوروی بود که در اون زمان مردم افغانستان قربانی های زیادی را از نتیجه تجاوز این ابرقدرت به افغانستان دادند. در این زمینه تحلیل و نظر شما چی است و چه خاطری از اون زمان دارید؟
کاملا درست است. ابو انقلاب از اون طرف اوج عظمت شوروی بود و از این طرف انقلاب در ایران شکل یافت و این طرف هم در افغانستان تجاوز صورت گرفته بود و اینجا مجاهدین بخش اعظمش الهام می گرفت، مدیریت می شد، راهنمایی می شد و در مصداق یک انقلابی که نتیجه گرفته شده بود اینا پیش می رفتن و او وقت تفکر کمونیستی یک تفکر بزرگ جهانی بود و ارتش سرخ هم یک بزرگترین ابرقدرت اول دنیا بود. شکی نیست که در او وقت انقلاب اسلامی و اندیشه امام شکلگیری وحدت و انسجام و مبارزه مردم افغانستان سازنده بود، همچنان در تقویت صفوف و استاد شدن مردم در برابر ارتش شوروی و مقاومت تأثیر بسیار سازنده داشت.
همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در افغانستان، رئیس جمهور این کشور از ورود 700 هزار دوز واکسن کرونا از چین در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری آوا، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد محمد اشرف غنی امروز در جلسه با هیئت رهبری وزارت صحت عامه در رابطه با مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این خصوص تبادل نظر کرد. غنی گفت 700 هزار دوز واکسن کرونا از چین در آینده نزدیک می رسد و اقدامات لازم به خاطر فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز از داخل و خارج صورت گرفته است. و افزود دولت افغانستان متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار دکتران این کشور است و کسانی که با آنان برخورد نادرست کردن مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به کرونا و فوتهای ناشی از این بیماری در افغانستان به شدت در حال افزایش است. سه فرمانده نیروهای دولتی افغانستان در ولایت بغلان و بدخشان کشته شدند. محمد اکبر بارکزای والی بغلان اعلام کرد گلبدین غفوری فرمانده پلیس ولسوالی جلگه و لطف الله حقبین فرمانده پلیس ولسوالی برکه شب گذشته در دو رویداد جداگانه در این ولایت کشته شدند و افزود 15 نظامی دیگر در این نبرد مفقود شدند و هنوز معلوم نیست که آنها اسیر گروه طالبان شده و یا به جای دیگر فرار کرده اند. بر اساس این گزارش از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان نیز گزارش رسیده است که تیارات اردو به صورت اشتباهی مواضع فرماندهان نیروهای مردمی علیه طالبان به نام آشور با 12 تن از افراد خودی از جمله یک فرمانده نیرو کشته و 5 تن دیگر هم زخمی شدند. رسانه‌های افغانستان همچنین گزارش دادند که ولسوالی دواب ولایت نورستان شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده و همچنین در ولایت غزنی نیز ولسوالی دهیک به تصرف طالبان درآمده است. درگیری‌های 24 ساعت گذشته در 10 ولایت افغانستان ادامه داشته است که بر اساس گزارش وزارت دفاع افغانستان در این مدت حدود 185 عضو گروه طالبان در این درگیری‌ها کشته و 83 تن دیگر هم زخمی شدند. رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان همزمان با افزایش حملات طالبان بر مناطق از ولایت جوزجان، مارشال دوستم به خط مقدم جنگ سفر کرد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی ها در مربوطات ولایت جوزجان در شمال افغانستان یک بار دیگر پای بلند رتبه‌ترین نظامی افغانستان را به خط مقدم جنگ کشاند. در پی افزایش تحرکات گروه طالبان و تشدید ناامنی ها در ولایت جوزجان، مارشال عبدالرشید دوستم عالی رتبه‌ترین مقام نظامی افغانستان امروز وارد ولسوالی فیض‌آباد این ولایت شد. هدف از حضور دوستم و نیروهای مسلح همراهش در ولسوالی فیض‌آباد تقویت روحیه سربازان دولتی و بررسی اوضاع امنیتی در این ولسوالی گفته شده است. عطا محمد فیضی، یک تن از مسئولان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال دوستم، در گفتگوی تلفنی با رادیو دری ضمن تایید حضور این نظامی کارکشته کشورش در خط اول جنگ با گروه طالبان، از وضعیت ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کرد. فیضی حضور دوستم در کنار نیروهای امنیتی را باعث روحیه بخشی به سربازان دانسته می گوید. در صورتی که نیاز مبرم به حمایت از نیروهای امنیتی در برابر تهاجمات گروه تروریستی طالبان احساس شود، مارشال دوستم تلاش خواهد کرد با هماهنگی حکومت اقدامات جدی امنیتی را روی دست گیرد. دوستم در حال به ولسوالی فیض‌آباد رفته است که طی روزهای اخیر گروه طالبان موفق شده بودند پاسگاه علی‌آباد و روستای کوکلداش این ولسوالی را به تصرف خود در بیاورند. همچنان خبرها حاکی است که مقامات عالی حکومتی و مسئولان امنیتی از جمله استاندار جوزجان، فرمانده نیروهای پلیس، رئیس امنیت ملی و برخی فرماندهان نظامی دیگر نیز در منطقه جنگی که در مسیر راه شبرغان مزار شریف موقعیت دارد سفر نمودند. گفته می شود که نظامیان افغان برای پسگیری مناطق از دست رفته و عقب زدن گروه طالبان، عملیات نظامی وسیعی را از زمین و هوا علیه این گروه راه اندازی نموده اند که درگیری ها به شدت در مناطق علی آباد و کوکلداش ولسوالی فیض آباد ادامه دارد. مقامات ارشد حکومتی و نظامی افغان در حال به مناطق جنگی در ولایت جوزجان حضور یافته اند که بر اساس خبرهای منتشر شده، دو شب قبل گروه طالبان حملاتشان را بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد آغاز کرده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از نظامیان دولتی افغانستان شده بود. در همین رابطه خواستیم جزئیات بیشتر را از مقامات ولایت جوزجان جویا شویم، اما با تماس‌های مکرر تلفنی که با آنان گرفته شد متاسفانه موفق به گفتگو با آنان نشدیم. این هم قابل یادآوری است که طی یک سال گذشته این چندمین بار است که اوضاع نابسامان امنیتی در ولایت فاریاب و جوزجان پای مارشال دوستم را که زادگاه اصلیش در این ولایت می باشد به خط مقدم جنگ می کشاند. دوستم در عین حالی که هشدار می دهد که اگر حکومت اجازه دهد وی در مدت زمان اندکی گروه طالبان را از تمامی مناطق ولایت جوزجان و فاریاب بیرون خواهد کشید، اما تا کنون حکومت افغانستان چنین اجازه و اختیار را به این مارشال کارکشته نظامی نداده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرها. نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در پاسخ به سوالی درباره موانع تولید و اولویت‌های وی برای رفع این موانع گفت: باید جذابیت تولید را برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم و جذابیت امور اقتصادی غیر مولد را بکاهیم. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی، نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز در اولین برنامه مناظره انتخاباتی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران افزود: اینکه پول‌ها به طرف ارز، زمین و طلا برود، باید جاذبه‌اش از دست برود و جاذبه آن برای تولید ایجاد شود و این امر نیاز به سازوکار دارد. رئیسی گفت: باید سازوکارهایی مثل ایجاد مالیات و کاستن از مالیاتی که تولیدکنندگان دارند را فراهم کنیم و 25% مالیات برای تولید داشته باشیم که 25% مالیات برای تولید داشتیم که باید با شیب پایین‌تر آن را ملایم کنیم و به 10% کاهش دهیم. باید قاچاق از بین برود و باید نقدینگی به طرف تولید برود. در ادامه زیاده خواهی مقامات آمریکایی درباره برجام، دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات کنگره تایید یادداشت در واشنگتن پست خواستار پیشبرد رویکرد دیپلماسی همراه با تحریم برای ایران شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، باب منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا ولین سگراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، در یادداشتی در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن انتقاد از برجام خواستار جایگزینی برای این توافق هسته‌ای شدند، به طوری که بجز مسائل هسته‌ای دیگر مسائل را نیز در بر گیرد. واشنگتن در می 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یکجانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد و از آن پس علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های گسترده‌ای را نیز علیه تهران وضع کرده است، اما جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. یک نیروی امنیتی عراقی از طرح تروریست‌های داعش برای حمله به ولایت کرکوک در شمال این کشور خبر داد. با گزارش سومریا نیوز، یک صاحب منصب پلیس در کرکوک گفت داعش برای حمله به چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفتی در این ولایت و برخی نهادهای خدماتی برنامه‌ریزی می‌کند. این صاحب منصب پلیس افسود نیروهای امنیتی نوشته‌ای را در یکی از دیوارهای منطقه شورجه با این محتوا که داعش همچنان باقی است پیدا کردند. با گفته این منبع امنیتی، این نوشته و نیز اطلاعات موجود در آن نگرانی‌های مسئولان امنیتی را برانگیخته است. به همین دلیل آنها سامانه پدافند هوایی را روی پشت بام برخی از مقرهای دولتی قرار داده و کارمندان پالایشگاه را از سوار شدن به موترهای خود از بیم اینکه موترها توسط نیروهای داعش دستکاری شده باشد منع کردند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت میگیم. انشاءالله که همگی ما از پیروان حقیقی امامان بزرگوار باشیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
این زن شکست باله، این سین زن شکست باله، که عمری با غم دجینه مرغ دل شوفر میده تا که تو مجلس درس تو بشینه، مرغ دل شوفر میده تا که تو مجلس درس تو بشینه. با چشم دل دارم میبینم فضای مسجد رسولم، میبینم انگاری با چشمام عالمای فقه و اصول و جابر یه طرف، یا امام صادق، یا امام صادق، یا امام صادق، یا امام صادق، یا امام صادق.
یکی هم بگم یا علی،
افسونه انگار غریبی ارسنسونه با این که از دنیا و اهلش خسته ای و دلت و خونه دلت آروم میگیره وقتی ابا هارون روزه میخونه ابا هارون روزه میخونه شد ناجی دین چشم تر تو استادی تو شد سنگر تو یا مهی محال مدی ای معلم عاشق یا امام صادق یا امام صادق یا امام صادق یا امام نصادر یا امام نصادر